أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم والذین آمنوا بالله و رسله اولئک هم الصدیقون الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. عرض کردیم در این سوره از طرح با عظمتی که خدای متعال به دست این رسول گرامی در عالم محقق میکنه صحبت شده. به این طرح یک دوران قبل الفتح داره و یک دوران بعد الفتح. مختصات دوران قبل الفتح این بود که در دوران قبل الفتح دوران دولت الفاسقین هست و دوران یک جریان نفاق و برای اونها هم حیات دنیایی به پا میشه با جلوه هایی و وسعتی. در این دوران از ما خواستند که کنار حضرت باشیم و هم انفاق کنیم، هم در کنار حضرت وارد قتال بشیم و هم به قرض الحسن برسیم که قرض الحسن صلت الامام فی دولت الفاسقین هست. در این دوران انسان پیوند به امام بخوره، با امام حرکت بکنه، خودش رو با امام امام تر تنظیم کنه، این میشه قرض الحسن. همه امکاناتش رو با امام تنظیم کن. خب اینها به اجر کریم میرسن در قبال این امام و این طرح و این رسول و این طرح بزرگ. در دوران قبل الفتح یه جریان نفاقی است، یک غروری است، یک فریب دهنده بزرگی است، یک فریب بزرگی است که اونم یه طرح نفاق تو امت به پا میکنه و بخشی از امت رو دوچار میکنه به فتنه و تربص و ارتیاب و چارو میشم قررت کم الامانی، آرزوهای فریب دهنده. این دو تا طرح مقابل هم هست در این دوره. حالا نتیجه اون طرح رو هم خدای متعال در صحنه قیامت توضیح میدن که منافقین چه بر سرشون میاد، مؤمنین چه بر سرشون میاد، چجوری اینها از هم تفکیک میشن تو صحنه قیامت، یکی داخل سوره یکی باطن سوره، اینها رو هم خدای متعال بیان میفرمایند. بعد میفرمایند که مواظب باشید که با توجه به عظمت الهی و عظمت این برنامه و طرح الهی و عظمت این رسول الهی و این امام و ذکری که بر شما نازل شده به خشوع برسید. اگر کسی عظمت حضرت حق و کارش رو درک کرد در مقابل خدای متعال، در مقابل این رسول رسالت، در مقابل این کتاب، در مقابل این برنامه با عظمت الهی به خشوع میرسه. نقطه مقابلش طول الامد و قساوت قلبه، که انه او انسان اگه وسعت طرح و فهمید خاشعانه وارد این طرح شد دوچار طول الامد نمیشه، فرصت به نظرش طولانی نمیاد، قساوت قلب پیدا نمیکنه، میسته تو دوران هدنه، تو دوران قبل الفتح، تو دوران غیبت، تو دوران قربت میتونه کنار نبی اکرم و ائمه طهر بیسته و استقامت بکنه. ولی اگر به خشوع نرسید دوچار طول الامد میشه و این طول الامد قساوت میاره و او رو از دایره همراهی طهر بیرون میبره و کثیرون منهم فاسقون، فاسق میشه، از طهر بیرون میزنه. این اتفاقی که در امتهای گذشته هم افتاده. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. این ذکر با عظمت، این حقی که نازل شده، اگر در قبالش به خشوع نرسیدید، ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم القسم امد فقست قلوبهم. عظمت طرح انبیا رو درک نکردند، در مقابل این انبیا به خشوع نرسیدند، دوچار طول الامد شدند، گفتند حالا این حرفایی که این پیغمبر میزنه کی محقق بشود، بشود نشود، و در نتیجه و کثیر منهم فاسقون، به فسق رسیدند. خدای متعال فهمد در مقابل این پیامبر و این طرح با عظمت خشوع کنید، دوچار به طول الامد و قساوت و فسق نشید، بیرون نرید، بدانید طرح یا آینده روشنی داره. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. حرفا خیلی روشنه، خودتون دیگه باید تلاش کنید که تعقل کنید و بفهمید و این دوتا دستگاه رو مقایسه کنید، دستگاه نفاق و ایمان و دستگاه وجود مقدس نبی اکرم و اون غرور فتنه‌گر رو مقایسه کنید، خودتون باید بفهمید. ما روشن کردیم شاید معنی این. بعد میفهمد برمیگرده ان المصدقین و المصدقات، کسانی که در دوران قبل الفتح این طرح، در دوران غیبت این طرح کنار ائمه این طرح میایستن و امکانات خودشونو میارن، انفاق میکنن، قرض الحسن میدن، اینا به تمام مقامات و تمام برکات این طرح میرسن، چیزی از دستشون نمیره ولو در دوران قبل الفتح. اینجوریست که اون کسی که در دوران قبل الفتح مؤمن ایستاده پای تر ظهور رو ندیده، این از برکات این تر محروم شده، یه عده‌ای تلف میشن که یه عده دیگه به مقصد برسن. طرح خدا اینجوری نیست، دستگاه مادی اینجوریه. دعوت میکردن بیاد مبارزه کنید، همین مکتب‌هایی که الان هم دعوت به مبارزه میکنن، مارکسیستا نصف دنیا رو گرفته بودن، 10 میلیون کشته داده بودن، دعوت به مبارزه میکردن. حالا مبارزه کنی کشته بشی چی میشه؟ دیگران به نتیجه میره، تو تلف میشی. اینجوری نیست کسی که اینجا در دوران قبل الفتح تلف بشه، فقط بهرش اونهایی ببرن که تو دوران قبل الفتحن. اونایی که میان تو دوران قبل الفتح اهل صدقن، اهل قرض الحسنن، ایمان به این خدا و رسول دارن، این ایمان در مقابل همون جریان نفاقه، یعنی دوچار فتنه غرور نشدن، دوچار طول الامد نشدن، دوچار قساوت قلب نشدن، فاسق نشدن. این ایمان بعید نیست در مقابل این جنس دیگه، چون تو همین امت یه غروری است، نفاقی شکل میگیره، طول الامدی، قساوتی، فسقی، اینا اینجور نشدن. اینایی که به خشوع رسیدن، همراهی کردن، در دوران قبل الفتح مال آوردن، جان آوردن، حتی به قرض الحسن رسیدن، خودشونو با امام طهر تنظیم کردن، تا تلف شده طهر نیستن، اینا به همه برکات طهر رسیدن. ان المصدقین و المصدقات، اونایی که اهل صدقه دادنن. صدقه میگن، علت این که بهش صدقه میگن اینه که صدق آدمو اثبات میکنه دیگه. آدم وقتی امکاناتشو با خشوع میاره در کنار حضرت، این علامت صدقه، علامت تصدیقه. ان المصدقین و المصدقات، اونایی که متصدقین و المتصدقات تو این دوران غیبت اهل صدقه هستن، میارن امکاناتشونو. این که تکرار هم شده مصدقین و المصدقات، هر دو رو ذکر کرده، مردها زنها، میخواد بفهمن که این اختصاص به آقایون نداره، همه میتونن تو دوران غیبت بیان کنار امامشون، جز مصدقین متصدقین باشن. ان المصدقین و المصدقات و اقرض الله قرضا حسنا، به اونایی که قرض الحسن دادن، پیداست این چیزی بالاتر از صدقه است. صدقه قبلا به ظاهر ذکر نشده بود، لذا مرحوم علامه میگن خدا امتحان اینجا صدقه رو اضافه کرده در کنار قرض الحسن، ولی بعید نیست این صدقه همون انفاقی باشه که در اول سوره ازش بحث شد. یه دی اهل انفاقن، یه دی بالاترن، اهل قرض الحسنن. پس قرض الحسن یه کار سخت‌تر، رفیع‌تر، یه همراهی بالاتری است دیگه. این مصدقین و المصدقات و اقرض الله، اینها دوباره تکرار شده، یضاعف لهم و لهم اجر کریم. اینی که قبلا هم فرمود، امکاناتی که آوردن تو تر گم نمیشه، موقع خیال نکنن که حالا چون در دوران قبل الفتح ما باید بریم رو مین فدایی بشیم که بقیه بیان پیروز بشن، نه، اینا هم پیروزن، اینها هم به تمام برکات این تر میرسن. اون چه آوردن خدا براشون مضاعف میکنه، گم نمیشه، جانشون، مالشون، آبروشون، با هر درجه از اخلاص که آوردن همونو مضاعف میکنه. چون میدونید خدا متعال وقتی مضاعف میکنه، عمل با همه خصوصیات مضاعف میکنه، عمل خالص با عمل غیر خالص وقتی اضافه میشه فرق میکنه. ملاحظه کردید بذر میپاشی، بذر سالم داریم، بذر آفت زده هم داریم، هر دو رو خدا متعال تبدیل میکنه به خوشه، ولی یک خوشش هم آفت زده است، یکی خوشش سالم. خدای متعال اینا چیزی که امکاناتشون رو خدا مضاعف میکنه، هیچی تلف نمیشه. علاوه بر مضاعف شدن امکاناتشون، به یه اجر کریم هم میرسن اینا، یه پاداش کریمی هم هست که قبلا بحث شد، اون مال قیامت و صحنه قیامت. امکاناتشون از دست نمیره. این تعبیری هم که شاید اینجا شده، ان المصدق با صفت آمده، مصدقین و المصدقات در باب صدقه، ولی در باب اقرض الله فعل آمده. بعضی گفتن شاید نکتهش اینه که به مرحله صدقه رسیدن به طوری که در انسان تثبیت بشه، انسان بشه مصدق، نه اینکه یه بار و دوبار این کارو کرده، اصلا صفت بشه درش، این آسان‌تر از قرض الحسنه. قرض الحسنه امر سنگینی است، اقرض الله قرض الحسنه، که انه اگر حالا توانسته باشن این فعلا انجام بدن ولو صفت درشون نشده باشه، به اون اجر کریم میرسن، براشون مضاعف میشه امکاناتشون. این یک آیه. بعد میفهمد والذین آمنوا بالله و رسوله، خدای متعال فرمود که آمنوا بالله و رسوله، این خدا رو باور کنید، به رسولش و این حضرت حق ایمان بیارید، و انفقوا، حالا بیاید کنار حضرت بیستید. والذین آمنوا بالله و رسوله، اینایی که ایمان به خدا و رسولان دارن، شاید حتی امت مؤمنین و امتهای گذشته هم بگیره، یه طرح دیگه، شاید هم مقصود مؤمنین همین امته، چون مؤمنین همین امت باید ایمان به انبیای گذشته هم بیارن، یه طرح. تو نیست که حضرت موسی یه کاری میکردن، حضرت عیسی کار دیگری، حالا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یک طرح، همه یه طرح، طرح بزرگ امام کلش هم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، که امام همه انبیا هم هستن بر اساس عدل. لذا مؤمن تر طرح نبی اکرم اینجا در مقابل اون منافقه، در مقابل کسی است که به فسق مبتلا شده. اینایی که ایمان آوردن، آمدن کنار حضرت ایستادن، طرح و باور کردن، خدا و رسول و باور کردن، هر انبیا رو قبول کردن، امکاناشون آوردن، با انبیا در عالم راه میرن، تو این جبهه هستن، اهل نفاق نیستن، اهل فسق نیستن، اهل خشوع در مقابل راه انبیا و راه خدا متعال هستن. اینها اولئک هم الصدیقون، صدیقون این طرحن، شهدای این طرحن، ولو مال دوران قبل الفتح، ولو قبل الفتح باشن به مقام صدیقین و شهدای این طرح، شاهد این طرح، چون میدونید یه شهدای خدای متعال داره دیگه، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا، یه دی شاهدن، شاهد امتن، تعبیل اون آیه البته به اهل بیت علیهم السلام، ولی که انه یه عده ای تو امت شاهد میشن در جنگ احد، خدای متعال فرمود لیتقزم انکم شهدا، یه عده ای تو این جنگ مقام شهادت میرسن، مقام شهود میرسن. این شهادت اینجا شاید به معنی کشته شدن و قتال معمولی در راه خدا نباشه، اما به مقام شهود و شاهد اعمال بودن و شاهد امت بودن، و چون یه عده ای شاهد امتن روز قیامت هم اینا باید بیان شهادت بدن. بعید نیست این باشه، مرحوم علامه طباطبایی تأکید مؤکدن رو این که این مقصود است اینجا، مقصود شهید در میدان قتال نیست، میخواد بگه حتی اونهایی که شهید در میدان درگیری هم نیستن، اگر مؤمن بودند، طرح و قبول داشتن، تو دوران اسرت و قربت ایستادن کنار امام که خیلی کار سختیه، اینا به مقام شهادت میرسن. ولی از روایت استفاده میشه اینها مقام قتیل در راه خدا و کشته های در راه خدا هم دارن، چون سخت دوران قربت دیگه، الان غیبت 1200 سال تقریبا طول کشیده، تو این دوران انسان کنار امام بیسته و یقین به امام و طرحش داشته باشه، با همه وجودم ایستاده وجودش رو وقف کرده، این به منزله کسی است که در کنار امام به شهادت رسیده. لذا چیزی از دست نمیده این آدم، چون در دوران قبل الفتحیم داریم تلف میشیم، اینجوری نیست. مؤمنی که تو این تروای ایستاده میدونه همه امکانات تر الان هم هست، یه کار بزرگی خدای متعال داره میکنه. به ما گفتن دولت مستعجل نخواهید، طال علیه ملعمد نباشید، عجله نکنید. این ترد واقع میشه، شما هر کجا بودید ایمان به این راه داشته باشید، ایمان به انبیا و رسول داشته باشید، دوچار فسق و نفاق و طول الامد و اینها نشید، نرید تو تر اون غرور. هر کجا باشید اولئک هم صدیقون و شهدا، اولئک هم صدیقون و شهدا و عند ربهم، مقام عند رب دارن. راجب کشته های میدان همینه دیگه، اونا که در میدان جنگ به شهادت میرسن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم. این مقام خیلی مقام فرق میکنه با جنات عد، همه اونا که در جنات عدنن که عند ربهم نیستن، اینا به مقام درجات بالای این تر میرسن، به مقام شهدا و عند ربهم. لهم اجرهم و نورهم، تمام پاداشایی که مال صدیقین و شهدا است اینا هم دارن، ولو در دوران قربتن. اما کسانی که والذین کفروا، به این رسول به این خدا کفر ورزیدن و کذبوا با آیاتنا، این نشانه های روشن راه رو تکذیب کردن، گفتن کاملا راه روشنه اما تکذیب میکنن، یعنی خبری نیست، ائمه راه رو تکذیب میکنن، طرح رو تکذیب میکنن، اولئک اصحاب الجحیم، اینا اصحاب الجحیم، اصحاب آتشن. والذین کفروا، اینا همونان دیگه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار، خودشون این هم صحبتی رو پذیرفتن، یه آتشی به پا میشه ذیل این اولیاء طاغوت، اینا هم نشین های این آتشن، تو این طرح بودن، تو طرح جهنم بودن. بهشت یه برنامه است دیگه، یه طرحی از رد دارن، باطنش بهشت، از همینجا شروع میشه، آدم رو همون رو میبرن تو طرح بهشت خدا، یه دستگاهی هم هست که تو جهر جهنم میبره، جهنم ائمتنیت اون ایلندار راجع به فرعونه، اوردهم النار روز قیامت، هم اینا رو وارد همون جهنمی میکنه که درست شده، طرح فرعون طرح جهنمه، باطنش جهنمه، اینا رو هدایت میکنه به این آتش، بعدم واردشون میکنه تو این آتش. شیطان هم اینطوریست دیگه، اونایی که کفر ورزیدن اصحاب الجحیم میشن، اونایی هم که ایمان آوردن ولو در دوران قبل الفتح، ولو در دوران قربت، ولو در دوران محجوریت ظاهری، اینا لهم هم الصدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یه دو تا روایت تقدیم کنم خدمتتون، روایت اینجا زیاده، یکی دو تا شما حضرتون بشه تقدیم کنم، روایت فوق العاده است. یه روایت رو عرض کنم، این روایت رو مجمع البیان نقل کرده، گرچه حارث ابن مغیره نقل میکند، کننا عند ابی جعفر علیه السلام، محضر امام باقر بودیم، قال العارف منکم بهذا الامر، کسی که این طرحو بفهمه، امر امامت رو بفهمه، بفهمه امام چه میخواد بکنه، کار ما چیه تو عالم، ما چه کار داریم میکنیم تو عالم، این وسعت و عظمت کار ما رو بفهمه، المنتظر له، منتظرم باشه که این طرح محقق بشه در عالم،
ولو هنوز دوران تحقق کامل و ظهورش نرسیده باشه. المحتسب فیه الخیر، پای این تر بیسته، اینم خیر به حساب بیاره. خیال نکنه اگه کنار این تر وایستری تلف میشه. چون عرض کردم آدم وقتی تو دوران قبل الفتح شیطان فتنه میکنه، میگه حالا تو مال تو میاری کو، این تر به نتیجه میرسه؟ امکانات تو بیاری معلوم نیست اصلا. حالا ما بیام اینجا برای این حرکتی که از امام شروع کردن، ما بیام جانمون چی میشه، از به جایی میرسه؟ در دوران قبل الفتح جای این شبهات هست دیگه. اونایی که المحتسب فی الخیر امکاناتشو میاره، اینم خیر میتونه. کمن جاهد والله مع قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلام الله علیه. این مثل کسانی است که تو دوران پیروزی کنار حضرت دارن شمشیر میزنن. کمن جاهد بسیفه، مثل کسی است که با شمشیر کنار حضرت ایستاده. این یکی از اینا. ولی حالا در دوران امام صادق سلام الله علیه، دوران قربت، دوران حاکمیت بنی عباس، تازه آغاز دوران عرض کنم جریان نفاقه. ولو اینجوری باشه چنین درجه ای داره. ثم قال بل والله کمن جاهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله بسیفه، مثل کسی است که با پیغمبر خدا شمشیر زده. این یه طرحه، بیای تو این برنامه نبی اکرم بیستی، امکانات تو بیاری، ایمان بیاری، انتظار پیروزی طرحو داشته باشی، امکانات تمکه میاری، احساس کنی داری بهره میبری، تلف نمی کنی امکانات تو. کمن جاهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله بسیفه. ثم قال الثالثه، بلکه بالاتر فرمودن، بار سوم، بل والله کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی فستاته، او اصلا تو اردوگاه حضرت به شهادت رسیده. پس این آدم هم مثل کسی است که اول طرح آخر طرح، ولو تو دوره قربت و وسط طرح. قال، بعد حضرت فرمودند و فیکم آیتم من کتاب الله، در باب شمایی که دوستان ما هستید تو دوران قربت کنار ما ایستادید، خدا امتحال یه آیه فرستاد. عرض کردم ای آیت جوهل تو فداک، حضرت فرمودند قول الله عز و جل والذین آمنوا بالله و رسولهی اولئک هم الصدیقون و شهداء عند ربهم سرتم والله صادقین شهداء عند ربکم. شما به این نقطه رسیدید. یه روایت دیگه هم اینو مرحوم صدوق نقل کردن در خصال، در روایت اربعه مع که از وجود مقدس امیرالمومنین نقل شده، که ابوابی از علمو باز کردن، یکیش اینه، فرمودن احذر السفله فان السفله من لا يخاف الله عز وجل لعلنا فيهم قلت قتلت الانبياء وفيهم اعداؤنا. یه جریان سفلن، آدمای پسته، از اینا پرهیز کنید، چون اینا هر کاری از دستشون بیاد میکنن، با اینا جمع نشید. به دشمنانشون دارن اشاره میکنن دیگه، حشر سفلت من الاعراب و بقای لحصال و الادار نبوب و ببیت سلطان الولایه. این سفلن دیگه، اما با اینهایی که سفلن همراهنه، چون اینا ابا ندارن انبیارم بکشن، همه کار میکنن، با ما دشمنی میکنن. بعد فرمود ان الله تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا واختار لنا شیعتا ینصروننا. خدای متعال بل عالم عرض که اشراف داشت، ما رو اختیار کرد و برای ما یه شیعیانی اختیار کرد که ما رو کمک میکنن. اینای مختصات چون اینه، ینصروننا، یک، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، شادی و غمشون به ما گره خورده، ما خوشحال باشیم، اونجایی که ما خوشحالیم خوشحالن، اونایی که ما غصه بخوریم غصه میخورن. یه جایی مشکل برای ما پیش میاد، اینا تو ناراحتی هن. فتوحاتی برای ما پیش میاد، اینا خوشحال هن. اینجوری به ما گره خوردن، حزن و شادیشون رو به ما گره. این مقام مهم میستا که انسان قصه ها و شادی هاش با امامش یکی بشه. اینجور نباشه با امام را بره ولی شادی هاش شادی های دستگاه شیطان باشه. اون دستگاه هم یه شادی هاییست دیگه. هی تعبیره. حالا بعد در ادامه میخونه میفهمد که کسی که سرشو به امام سپرده داره از جز سابقونه تو این تر میره دیگه، با تلخ و شیرین نباید کار داشته باشه. نباید یه روز دنیا اقبال میکنه خوشحال بشه، یه روز ادبار میکنه قصه بخوره. قصه هاش بزرگ میشه. اونی که امام رو خوشحال میکنه خوشحال میکنه، اونی که امام رو قصه دار میکنه قصه دار میکنه، کل دنیا که امام رو خوشحال نمیکنه که. کی لا تاسوا ولا مفاتکم ولا تفرحوا ما تاکون. حضرت اینجا میفهمن شیعه ما اون کسی است که ما رو یاری میکنه. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. بزرگ شده شادیاش، بی خودی خوشحال نمیشه، بی خودی غصه نمیخوره. ما کودک بودیم یه جفت کفش برامون میخریدن تا یه هفته سر با. درسته؟ حالا آدم هم ده برابر اونم بهش بدن، یه مثلا مغازه هم به آدم بدن از این کفش، آدم خوشحال نمیشه خیلی. از آدم هم پس بگیرن غصه نمیخوره، مال بزرگیه دیگه. اینا بزرگن، شادی هاشون شادی های ماست، غصه هاشون غصه. با آمده شده دنیا نه خوشحال میشن نه غصه میخورن، یه شادی های دیگه ای دارن، یه غصه های دیگه ای دارن. بعد فرمودن که و یبذلون اموالهم و انفسهم فینا، جار و مالشون رو در راه ما بذل میکنن، سخاوتمندانه میبخشن. بذل یعنی این دیگه، اولئک منا و الینا، هم از ما هستن، تینتشون از ماست، از ما اضافه نور ما خلق شدن، هم به ما برمیگردونن. مبدأ و منتهاشون تو دایره ولایت امام و عرض کنم دستگاه امام علیه السلام است. و ما حتی بعد میفهمن اگر شیعه ای که شیعه ماست دوچار خطا نمیشه، حضرت میگن چرا، دوچار خطا هم میشه، ولی خدای میتونه تو همین دنیا باش تصفیه حساب میکنه، ولو با قصه های دم مرگ پاکش میکنه، با ماست تو عالم آخرت. یه جایی اگه از ما جدا شده لغزیده، اینو خدای میتونه برش تدارک میکنه. و ما من الشیعه ابدون یقارف و امران نهیناه و عنف، شیعه ای که گناهی انجام بده، چیزی که ما انجام نه کردیم ورود کنه، فلا یموت و حتی یب طلاب بلیت تمحص و فیها زنوبا، بلایایی پیش میاد پاکش میکنه خدای متعال. چون آدم تا پاک نباشه که نمیتونه وارد بهش بشه، پیش که جای ناپاکی نیست که، باید پاک کنن آدمو. ابتلاعات آدمو تمحیص میکنه، آماده میکنه برای اینکه با امامش بتونه راه بره، چون با گناه که نمیتونه آدم با امام راه بره، اینا مانند. و انه لیبقى علیه الشیء من ذنوبه فیشدد به علیه عند موته، ممکنه چیزی از گناهانش با این ابتلاعات پاک نشه، با سختی جان کندن پاک میشه. و المیت من شیعتنا صدیق شهید، یعنی واقعا شیعه ما باشه، با ما باشه، همین شیعه که فرمودن نصرت میکنه، جان و مالش رو میاره، شادی و غصه هاش با ماست. اینجوری نیست که تو دستگاه دیگران خوشحال بشه، سفره معاویه خوشحالش کنه، تهدید معاویه قصد، اصلا اینجوری نیست. این شیعه فرمود پاکش میکنن، صدیق شهید. صدیق یعنی چی؟ صدق به امرنا، کار سختیه. انسان طرح امام رو در دوران قبل الفت تصدیق کنه، نگه آقا کو این همه بعد، همش وعده است، همش حرفه. منافقین تو جنگ احزاب میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، مدینه رو محاصره کردن احزاب، قریش و همپیمانانشون، به حسب ظاهر خیلی کار سخته دیگه، تو گویا نزدیک جمع شدنه بس کار حضرت. منافقی میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، جز فریب به ما هیچی نگفت. از کردم این شأن نزولش گفتن اینجوری، حضرت خندق که میکندن یه سنگی پیدا شد، حضرت خودشون تشریف بردن این سنگو بردارن از سر راه، سه تا ضربه زدن، سه تا برق جهید، حضرت سه تا تکبیر گفتن، این سنگو برداشتن. نقل این حضرت گفتن آقا چرا تکبیر فرمودید؟ فرمودید تو، فرمودن تو برق اولی که جهید دیدم ایرانو فتح کردیم، بعد دیدم رومو فتح کردیم، دیدم تا سبا و یمن رفتیم. گفتن اینجا تو محاصره است، تو مدینه از این حرفا میزنه. ما وعدنا الله، این دوره قربت دیگه، کتی تو دوره قربت اون موقع که حضرت در محاصره احزابن، باور کنه که ما ایرانو فتح میکنیم، همه قدرت‌های عالم مسخر این پیغمبر خدا میشن، کار سختیه. نه، حضرت فرمودن که این صدیق است، چون صدق به امرنا، کاملا تصدیق کرده. اینجور نیست که نیمه تصدیق کرده، مردده، نه، اینجور کاملا تصدیق کرده، اومده تو این طرح، قصه ها و شادی هاش آورده، ما با ما تقسیم کرده، به تعبیری امکاناتش آورده کنار ما، ما رو نصرت میکنه، وایستاده کنار ما تو دوران غربت. این صدق امرنا و احب فینا و ابغض فینا، دوستیش در راه ماست، دشمنیش در راه ماست، خیلی امر مهمی. البغض فی الله و الحب فی الله، فرمود اوثق اور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله، و الحب لاولیاء و الموالات لاولیاء الله و المعادات لاعداء الله، محکمترین رشته ایمانه. محبتشو به ما، اونایی که ما دوستشون داریم دوست میداره، اون چیزایی که ما بدمون میاد بدش میاد، برای خودش سفره محبت و نفرت پهن نکرده تو عالم. این اوج همراهی ها که انسان حب و بغضش هم با امامش همراه بشه، شادیاش، قصه هاش، محبتش، بغضش، تصدیق کنه امامشو. شک نکنه که این ترتر حقیست، این امام امام حقیست. یرید و بذالکه، این کاری هم که انجام میده هیچی نمیخواد، تو دوران غربته، تو دوران هدنه است، منافع ظاهری نداره. کسی که میاد کنار سید و شهدا برای فتوحات ظاهری که نمیاد، که میده حضرت فرمودن فردا کار تمامه، بمونید همه شهید میشید. این کسی که وامی ایسته جانشم میاره تصدیق میکنه، شک نمیکنه کار سید و شهدا درسته. این آدم تو دل این سختی همراهی میکنه. یرید و بذالکه وجه الله عز وجل، اینا پیداست برای خدا دارن کنار ما میستن، تو دوران غربته. مؤمنون بالله و رسوله، بعد از رموندن قال الله عز وجل اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. این آیه شریف را خوندن. پس بنابراین کسانی که تو دوران غربت میستن به همه فضیلت ها این تر میرسن، به همین شرایط که گفته شد، مؤمن باشه، امکاناتشو بیاره، دلشو با حضرت همراه کنه، قصه و شادیهاش بزرگ بشه. کسی که با آمدن دنیا خوشحال میشه با رفتن دنیا قصه میخوره، این نمیتونه کنار سید و شهدا بیست، این نمیتونه جز سابقون باشه، قبل از همه جانشو بیاره که محضر سید و شهدا. کسانی میتونن میان که به تعبیر آیات بعد زاهدن، لکی لا تأسوا علی ما فات، سابقون به سوی سید و شهدا، اصحاب سید و شهدا، حواریون حضرتن، سابقون قبل از همه آمدن. اینا کسانی هستن که لکی لا تأسوا، همه این امکاناتی که از دست میره نگران نیستن. اون روزی هم که امکانات آمده خوشحال نشدن، خوشی و شادیشون از این دار وادی عبور کرده، حب و بغضشون تعدیل شده، اصلاح شده، امکاناتشون ارزش پیدا کرده، اومده تو در امام نصرت میکنن، جان و مالشون قیمت پیدا کرده، تو راه امام بذل میشه. چون این جان رو اگه آدم در راه خدا نداد که نمیمونه، که میره، این مال که نمیمونه، یه جای بذل میشه، تلف میشه. اینا قابلیت پیدا کردن، جان و مالشون قیمت پیدا کرده، حب و بغضشون اصلاح شده، خوف و عرض کنم ترسشون، شادی و قصه هاشون همه اصلاح شده. با این آدم ها کسایی هستن که صدیقون و شهدا هستن. بعد از این آیه شریفه دیگه خدا امثال یه نکته دیگری رو متعرض میشه. خب حالا این امکاناتی که به جبهه نفاق دادید، این امکانات با عظمت چی؟ این وسعتی که الان در دست این امپراتوری های عالمه، میبینید دیگه، این امکاناتی که خدا امداد کرده طرح شیطان و این امکاناتی که دارن، واقعا مؤمن که نباید نگاه کنه، چشمش هم نباید بدوزه و چشمش رو درویش کنه وقتی از وسط دنیا میگذره، و الا همراه این آدم های فاسق میشه. اینا چجوری ملت ها رو با خودشون میبرن؟ با همین امکانات ظاهری که دارن، وعده میدن دروغ هم میگن، از دست اینا آب نمیچکه، نه اون الماء، کاری برای کسی نمی کنن. الان می بینید دیگه این شیطان فاسد، این همپیمان خودشو کشونده وارد یه جنگ سخت کرده، حالا هم فخر فروشی میکنه، بعد همه امکانات رو به من بدی، شما اینو وارد این جنگ کردی، نهت میکنی برای اونا وارد این جنگ شده، ایستاده پای ناتو، حالا یه جنگ بزرگ برای افتاده، بهش میگه ما کمکت کردیم، بعد امکانات کردیم، همه امکانات رو بیاری اینجا، چیزی از دستون نمیچکه، نهت فرمودیم. این حالا این دنیای وسیع، این چی میشه؟ خدا اینی که به اینا داد، این فتنه رو چه کارش کنی؟ خدا متعال در یه نقلی دارد حضرت موسی وقتی برگشتن، یعنی گوساله پرست شدن، یه گوساله، با تو چی کار کردی؟ گفت من از اثر پای از جبهه برداشتم و نمیدونم طلاها رو اینجوری، بالاخره یه گوساله درسته رو سر صدا میکرد و حرف میزد، و اینا هم که عادت به بت داشتن زمان فرعون، تا دیدن هوس کردن از اون، این هم رفتن اون طرف. حضرت موسی به خدا عرض داشت، خدای این بت ساخت، این از گوساله رو درست کرد، من اخاره او که این صدا رو بهش داد که حرف بزنه مردم. خدای متعال در نقل فهمون دیگه فتنه خود منه، من فتنه تا آخر، امتحان تا آخر میبرن. واقعا این دنیایی که به اینها داده، این قدرت، این امکانات، این چی میشه؟ خدای متعال فهمد دلم و حواستون جمع باشه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، هیچ چی توش نیست جز بازی و تفاخر و تکاسر و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، که بعضی گفتن این مال پنج مرحله عمر انسانه، این طرح دستگاه نفاق، این طرح، این غرور، این دنیایی که درست میشه برای همه دوران ها طرح داره، ولی شاید اختصاص به این نداره، 5 تا طرح مال آدم‌های مختلف، دستگاه‌های هر کسو یه جور می‌برن، ولی واقعا هر کدومش هم به حدی بزرگه که میتونه یه جبهه نفاق درست کنه. ولی خدای متعال اینجا چون میخواد پیروزی نبی اکرم رو توضیح بده، یاد این تر روز فتح داره، یحیی الارض بعد موتها، برای اینکه این پیروزی میفهمد این دنیایی که به اینا دادیم، اعلمو انما الحیات الدنیا، اعلمو یه هشدار دیگه، حواستون جمع باشه و الا اشتباه به اشتباه میفتید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، فهمت که مثل غیث اعجب الکفار نباتو، یه باران بهاری میاد خرم میشه طبیعت. آدمی که مؤمن به خداست میفهمه این رویش الهی، فردم پاییز دنبالشه، نه تو بهار خوشحال میشه نه تو پاییز غصه میخوره، از بهار برای پاییز بر میده، کار میکنه در بهار، پاییز هم کار میکنه. اون کسی که اینو نمیفهمه پشت صحنه رو نمیبینه، کافره دیگه. اینجا کافر بعضی گفتن مقصود کشاورز من نیست، کشاورز بود. این فریفته این خرمی بهار میشه، اسیر میشه، دل میده، پاش میشینه، بساط پهن میکنه تو بهار، سفره زندگیشو پهن میکنه اینجا. که مثل غیث اعجب الکفار نباتو ثم یهیج، یه نسیمی میاد فتراه و مصفر رو همش زرد میشه، ثم یکون و تا همش خس و خاشاک میشه. درسته بعد از وسط حیات و دنیای عبور کنید که این همه امکانات ما به مستکبرین و کفار و قرائنه دادیم، اینجوری باید همراه انبیا بیاید، کسی میخواد همراه انبیا بیاد از این امتحانا باید بده، والا همراهی که حرف نیست که. صدیق همون کسی است که تو دوران قربت، تو دوران اینکه اون ور دستشون پره به حسب ظاهر دست این ور خالیه، تو اون دوران تصدیق میکنه طرح رو، والا بعد از پیروزی که خب پیروز شده طرح دیگه، بساط دشمن جمع شده، معلوم نیست این سختی ها باشه. لزلم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان ها خیرا، این ایمان نیست که حالا این الان پیدا بشه، ایمان اون نیست که تو دوران قربت قبول کنی طرح رو، امام طرح رو قبول داشته باشی، شک نکنی، به ریب نیفتی، به فتنه و تربص نیفتی، نری وسط دنیای دشمن، انعاد میفهمید این بساط جمع بشه، باید هم از وسطش عبور کنید، ولی بدانید وقتی عبور کردید یکی از این دوتاست، و فی الاخرته عذاب شدید. یه عده یه جوری تو حیات دنیا زندگی میکنن که بیرون که میرن رنجه، تمام این حیات باطن این رنجه ها، وقتی ظاهرش میره کنار باطن آشکار میشه. دستگاه فرعون دستگاه عذابه، فهم ما فرعون بنی اسرائیل رو نجات دادیم من عذاب مهین من فرعون، عذاب همراه با خاری، فقط خود فرعونه. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین، امامی که علو داره، امامی که مسرفه، رنج و تحقیر ایجاد میکنه، مسرف قانع نیست، میخواد سفره دیگران. امیر المؤمنین ارواحنا فدا یقیمون از صلات و یعطون از زکات و مما رزقناهم ینفقون، در حال رکوع، در حال خشوع از دست خدای متعال میگیره به امتش میبخشه. اما فرعون که اینجوری نیست، فرعون میخواد سفره امت رو بکشه در خود، همین کارم میکنن. میگم الان این کسی که ادعای رهبری عالم رو داره، سفره همکار خود رفیق خودشو پهن میکنه جلو خودش، میگه سفره رو بیاد اینور، این میشه عذاب و رنج دیگه، کنار این نمیشه زندگی کنی، هر چی داری میخواد بکشه طرف خودش. با امیرالمومنین دادم راه میره حضرت، هر چی از دست خدا میگیره بی منت به ما عنایت میکنه، ان ما نطعمکم لا بچه لا، سفره افطارش رو میده، لا نورید اومدکم، اصلا هیچ چی از شما نمیخوام، من با خدا دارم کار میکنم. اما اینا که دستشون تو سفره خدا نیست که، اینا حسودن، بخیلن، حریصن، سفره دیگرانم میکشن. وقتی امامت اینجوری شد میخواد سفره تو رو جمع کنه، خب پلاس با این راه میری، این عذابه. وقتی علو داره تو رو تحقیر میکنه، پیداست کنار این باشی خار میشی، خب معلومه چرا اینا دیر میفهمن، خب نمیبینیم، همینه دیگه، ببین چه جوری تحقیر میکنه. این امام امامی است که هم رنج ایجاد میکنه هم حقیقت تحقیر میکنه. امیرالمومنین یه جوری کریمانه میبخشه، همه رو میبینی جز دست امیرالمومنین، کسی که نارو بود کریم میشه، تحقیر نمیشه که، انعاد میفهمید. فقط وقتی رد شدید از اینجا، باطن کار روشن میشه، یا یه جوری رد شدید که بفل آخرت عذاب شدید، دو یا مغفرت من الله و رضوان، از وسط حیات و دنیا رد شدید ولی خودتونو به امیرالمومنین رسوندید، مؤمن به رسول بودید، تو دوران قربته، این سفره پهنه، هنوز جمع نشده، تو این دوران کنار امام زمانتون ایستادید، با امامتون راه رفتید، با اون کسی که باید همراهی کنید با او راه رفتید، وقتی با او راه میرید ممکنه یه آلودگی هم مؤمن پیدا کنه، بله اینطوریه. وقتی آدم میره وسط حیات دنیا عبور میکنه، همه که امیرالمومنین نیستن که غبار روشون نشینه، ما یه غباری رو میشینه. مغفرتون من الله، از محضر خدا شستشویی میاد، تطهیر میشه و رضوان، بعدم مقام رضوان. همه این سفره دنیایی که ما برای اینا پهن میکنیم همون فریب است، این طرح اون فریب کاره است، این یه فریب، هیچی پشتش نیست، باطنش رنج و عذاب. این سفره، سفره معاویه است، سر سفره معاویه که خوشی نیست، که فریبه. این غرور یه سفره‌ای برش، سفره‌ای که برای او پهن میکنیم، خود اون سفره هم سفره غرور هست. و مل حیات دنیا الا متاول، این حیات دنیایی که برای معاویه درست میکنیم یه عالمی است. عرض کردم حیات الاخره تو همین عالم عرض شروع میشه، مقصود از حیات دنیا عالم عرض نیست، و الا که حیات دنیا عالم عرض باشه، پس مؤمنینی که هیچ کدوم از اینا رو ندارن، لهو و لعب و زینت، اینا کجا هستن؟ اینا هم تو عالم عرضن، تو همین عالم عرض، تو حیات الاخره، تو بهشته، اونا هم تو همین عالم عرض، تو جهنم. و مل حیات دنیا الا متاول، به این آدم غرور متاعی که میدیم متاع غرور، چیز قیمتی نمیدن، که کسی که فریب کاره یه امت خودش رو میخواد فریب بده بهش حقیقتی میدن، چیزی که تو دست شیطان متاع غروره، اونی که تو دست امیرالمومنین متاع حقیقی است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. السلام علیک یا ابا عبدالله.